بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روش بحث ما در سطح عموم و مطالبی که قابل گفتن بر همه باشه و خیلی تخصص نخواسته باشه، رسیدیم به بحث نبوت. اونجا که گفتیم نیاز به رهبر آسمانی داریم، امتیازات مکتب آسمانی، شناخت پیامبر، اینا بحثایی بود که شده. اسمت از کجا میشه کسی معصوم بشه؟ هر که بینش و یقین و باور داشت به درجه اسمت میرسه. چطور ائمه ما از معجزه و علم غیب استفاده نمی کردن برای که استفاده اختصاصی؟ یه سری بحثا اینطوری بود. در جلسات قبل گفتیم و معرفی قرآن که قرآن در میان ما در چه وضعی قرار گرفته. من اینجا یه خاطره ای از یکی از اساتید دارم براتون بگم. یکی از اساتید مشرف میشه در قبر پیغمبر مدینه، میبینه که خیلی مردم جمعیت زیاد موج میزنن از این زوارها و حاجیها در قبر پیغمبر، رو یه نگاه میکنه به این زوارها، بعد میگه یا رسول الله حالت چطوره؟ از این مسلمون ها راضی هستی یا نه؟ بگفت قرآنم دستم بود، تو ذهنم آمد و به رسول الله گفتم یا رسول الله حالت چطوره؟ از این ها راضی هستی یا راضی نیستی؟ بعد قرآن رو باز کردم، یک مرتبه این آیه آمد و قال الرسول یا رب ان قوم، استخاره نبودا، همینطور قرآن تصادف خون شد، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. پیامبر روز قیامت گله میکنه، میگه خدایا این امت قرآن را کنار زدن. تو همین خونه های که تلویزیون هست، مادران و خواهران ما یه روزی دو روزی یه دستی رو تلویزیون میکشن گرد قوا رو پاک کنن، ولی ده سال دستی رو سر بچه یتیم نمیکشن و دو ماه دستی رو قرآن نمیکشن. همینطور که تلویزیون را، همینطور که رخت خواب را، همینطور که اتاق را، همینطور که ظرف را حفظ میکنیم، باید مواظب مغزها هم باشیم. اصولا به مغز، به فکر بی‌اعتنایی شده. در میان ملت ما گروهی هستم که اگر یه خوردنو تو کوچه ببینه، لابلای خاکها این خوردنو از رو خاک بر میداره، پوتش میکنه، میگه نعمت خداست، میخوره. و هم که نون تازه گرمش که روی 15,000 تومنه، خوردنونش شاید کلوی 2,000 باشه، کلوی 5,000 باشه. یه ذره نونی که یک کلوش 5,000 تو خاک برمیداره میگن نعمت خدا. همین آقای که خوردنونو میگن نعمت خدا، پشت دیوار کوچش 30 نفر پسر 13 ساله، 30 نفر جوان 18 ساله بازی میکنن و همش از خونه میاد سراغ کارشو برمیگرده. یه مرتبه در عمرش نگفتن مغز این بچه ها نعمت خداست، ولی اون خوردنونه میگن نعمت خداست. دید و فرهنگ اسلامی ما باید خیلی بیشتر بشه. حالا که ما انقلاب پیدا شده، باید همه چیزمون منقلب بشه. انقلاب در تجارتمون باید بشه، انقلاب در اخلاقمون، در ازدواجمون. چون که کم کم اخیراً داره انقلاب در ازدواج‌ها میشه. چند نوبت ازدواج‌های واقعاً 100% اسلامی. یه کار تعارفی یه وقت دست من آمد از دختری که از دوستان بود که عروس شده بود، کارتش خیلی منو تحت تاثیر قرار داد. کارتش اینه، نوشته بود که دوشیزه فلانی با آقای فلانی ازدواج خود را آغاز میکنن، بنا داشتیم جشن باشکوه بگیریم، شما تشریف بیارید، اما تصمیم گرفتیم بودجه جشن را بدیم ازدواج یک خواهر و برادر دیگری را فراهم کنیم. بنابراین پول به اون منطقه، به اون صحنه وارد شد. ما کارت فرستادیم که شما بدونید ما عروس شد دخترمون، ولی تشریف نیارید، فقط کارت فرستادیم برای اینکه شما بدونید، ولی بنا داشتیم جشن با عظمت را مبدل کردیم به جشن ساده و بودجه تصویب کار دیگه شد. بسیار خوب. بسیاری از تبذیرها، یک سال اگر ملت ایران تصمیم بگیرن اعتراف نکنن، تبذیر نکنن، فقر ریشه‌کن میشه از این مملکت و آرزوی امام برآورده میشه. امام وقتی از فرانسه تشریف آوردن فرمودن میخواهیم با لطف خدا و همت مردم ایرانی بسازیم کشور نمونه، و میشه کشور نمونه. ایرانی که غذای 33 روزشو داشت الان به یک فرمان امام چنان کشاورزی عزیز کشاورزی کردن که میگن خوراک 6 ماه ایران الان تامینه. و یه خورده دیگه حرکت کنیم خوراک خودمون رو تامین میکنیم. همون جامعه میشه که قرآن میگه. قرآن میگه جامعه اسلامی با استوا علی سوقه، یعنی رو پا خودش وایسته. درس‌های از قرآن که به عنوان که قرآن یه مکتبه باید بگیریم. مثل که نخست وزیر انگلستان بود در یه سخنرانیش قرآن ورداشت و زد به زمین و به مردم گفت تا قرآن در میان مردم هست ما نمیتونیم حکومت کنیم. چون یک پسر مسلمان صبح به صبح پا میشه سیاست خارجی قرآن رو میخونه. سیاست خارجی کشور اسلامی. سیاست خارجی کدومه؟ سیاست خارجی شونه. یا ایها الذین آمنوا ای مسلمان ها لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، نگذارید اسرائیل و اروپا و آمریکا ولی و سرپرست شما باشن. رفاقت با همه داشته باشید. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، با همه رابطه دوستی داریم اما هیچ کس نباید سرپرست ما باشه. سرپرستی نه، رابطه آره. اگر یک پسر مسلمان یه دختر مسلمان صبح صبح بخونه دیگران نباید ولی ما باشن، خب اگر با این خوندن این آیه ما دیگه نمیتونیم بر اینها حکومت کنیم. و امثال این آیه ها قرآن به عنوان یک کتاب تشریفاتی داره اومده. حالا میخوام چند تا درس از قرآن بگیم و البته دانم کنم که این درس ها درس هایی که انتخاب شده یه چند تا آیه فقط درس های از قرآن به این که قرآن رو بیاریم تو زندگیمون. فقط استفاده تشریفاتی ازش نکنیم، فقط سوگند بخوریم به قرآن مجید. قسم قرآن کتاب سوگند نیست. فقط حالا چند درس از قرآن، چند درس از قرآن با امید روزی که نسل نو ما عاشقانه به سراغ اسلام داره و خواهد رفت، یه مقداری از ایدئولوژی های بشری از مکتب های پر از خطا تغذیه خواهد شد، یه مقداری پسترک خواهد نچید و بعد بالاخره خواهد دید دیر نشد به سراغ مکتب آسمانی برخواهد گشت و آثارش معلومه. الان در دنیا یه وقت در کتاب حماسه قدیر ظاهرن بود شمردم 110 دانشکده در علوم اسلامی در قاره های مختلف دارن درس میخونن. گرایش به اسلام عجیب شده به جوری که اروپا و آمریکا احساس خطر کرد. دید کم کم دانشجوها دارن میل به اسلام پیدا میکنن. چه کنه؟ آمد خود اونها، خود اروپا و آمریکا، آمد یه عده رو فرستاد در کشورهای مثل جور ایران و عراق و در کشورهای مشرق زمین، فرستاد به عنوان مستشرق و اسلام شناس و بعد یه اسلامی را با اون جوری که خود آمریکا و اروپا دلش میخواد، اون جوری که غرب دلش میخواد، اسلام را واژگون و پر از خرافه معرفی کرد و نوشت. و به دانشجوهایی که میل دارن اسلام آشنا با اسلام آشنا شن گفت ببینید آقا ما دانشمندان فرستادیم در کشورهای مشرق زمین، اسلام را بررسی کردن، چطور نوشتن، ببینید اینها رو بخونید، اینها بخونن و گرایششون نسبت به اسلام چی؟ کم بشه زیاد؟ تفصیل نداری، من تونتون حرف بزن. در غرب میل به اسلام در دانشجوها کم کم داشت شکوفا می شد. این احساس سیاست مدارا کردن برای جلوگیری ادهی رو خودشون فرستادن به عنوان مستشرق اسلام شناس، فرستادن در کشورهای ما، اسلام را نوشتن، یه خرافاتی هم بهش اضافه کردن تا اونها هر که می خواد اسلام بخونه میگه بابا این کتاب اسلامی دستش بده تا این دیگه میل به اسلام. یه مثال بزنم که اون زنهای تو خونم بفهمن که سرگرم گرفتاری هستن، حال فکر کردن برشون کمه. البته فکرشون خوبه چون سرگرمن نمیتونن زیاد فکر کنن، نه که فکر ندارن. گاهی بچه رو که 2 سال شیرش میدن میخوان از شیر کنارش بکشن ولی بچه میل داره به پستون، مادر میخواد او رو از پستون جدا کنه، مادر برمیداره یه خورده زنجبیل یه خورده فلفل تند سر پستونش میماله تا بچه میره لب بزنه شیر بمکه میبینه تنده، دهنشو کنار میکشه. یه همچی کاری که مادر نسبت به نوزاد میکنه غرب نسبت به اسلام ته. یعنی یه اسلامی رو یه خورده فلفل قاطی کرد، یه خورده زنجبیل، یه خرافات، یه تصرفاتی در اسلام کرد، یه عمل بعضی از عوام مسلمان ها رو هم سوژه قرار داد و یه کتاب های رو به عنوان اسلام شناسی نوشتم خود غربی ها و از دانشمندان خودشون آمدن اینجا و نوشتن و به زبان خودشون تا این جرایش را خونسا کنن. ولی البته و مکرو و مکر الله، اونها نقشه میکشن، خدا نقشه میکشه و الله خیر الماکرین، همیشه نقشه دشمن بر آب است. درس های از قرآن، یک، همه درس های زنده و سازنده. نور چشمی ممنوع. قرآن میگه نوح وقتی گفت خدا یا پسرم را نجات بده، فرمود ابدا، انهو لیس من اهلک، پسر تو از اهل تو نیست. پسر نوح چون هم فکر باباش نیست از اهل تو نیست. پسر نوح باشه، ولی نور چشمی در اسلام نیست. انهو لیس من اهلک. بنابراین آقازاده ها تصمیم بگیریم دیگه وقتی سلام میکنیم رو فضیلت خود طرف سلام کنیم. خیلی نور چشمی. گاهی وقتا میبینی آدم میره تو مسجد، مثلا میبینم مسجدای ما با مسجدای صدر اسلام فرق میکنه. وارد مسجد میشی، یک سرمایه‌دار وارد مسجد میشه، یا پهلوان محله وارد مسجد میشه، یا نمیدونم چت خدا وارد مسجد میشه، یا فلان درجه‌دار، یا فلان روحانی، یا فلان دانشجو. کسی که وارد میشه حساب میکنن که معیارها معیارهای اسلامی نیست. اگر در معیار علم و تقوا، فضیلت، فداکاری و خدمت، اگر روی این معیارها بود خوبه. اما یه وقت میبینی یک نفر وارد میشه هیچ کمالی فداکاری هم نداره، فقط سرمایه داره. فوری میبرنش پیش پاش پا میشن، میبرنش رو بالا میشنن، چای پررنگ هم بهش میدن. خب این مسجد با بانک صادرات خیلی فرقی نداره، چون بانک صادرات هر که پول داره چای پررنگ میخوره بالا رئیس بانک. اینجا هم که هر که پول داره باید یه خورده انقلاب فکری در جامعه ما باشه. انه لیس من اهلک. عزت را از اشرافی، از اشراف میگیرد. یه سری البته شریف مصنوعی، یه سری افراد هستن با یه سری تفضیلها، بلخرجیها، بریز و بفاشها، فرم ماشینها، لوسترها، دکورها. یه سری افراد هستن با یه سری بلخرجیها تو جامعه میشن ملع، چشم مردم پر میکنن. قرآن میگه اینها هیچ آبرو و عزت نباید داشته باشن. همینطور که تمام ملت، همچونی که از شیطان منزجرید، از اینها باید منزجر باشید. چون ان المبذرین، مبذر کسانی که تبذیر میکنن، برید و بپاش و بلخرجی میکنن، ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین. چطور از شیطان ناراحتی؟ از اشرافهای اشرافی گری، زندگی اشرافی هم باید دور باشه. حالا ممکن است منم باشم، ممکن است شما باشی، ممکن است یک حاجی هم باشه، ممکن است یه نفر مقدس هم باشه، اینها مطرح نیست. قرآن اینو میگه من خرابم، شما خرابی، دیگری خرابه، مکتب اینه با خودمون اصلاح کنیم. مسئله سوم این که فاسق بی ارزش است. بی ارزش بودن اخبار افراد فاسق، اخبار فاسق. روزنامه زیاده، مجله زیاده، اخبار زیاده تو بازار. قرآن یک آیه داره، آیهش اینه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. هر خبری را برای شما فاسقی آورد، وارد خونه میشی، چه بسا مادر فاسق باشه، یه خبری میده که پسر را تحریک کنه علیه خانومش. گاهی خانم یک خبری میده که پسر را تحریک کنه علیه مادرش. گاهی شاگرد و شریف در سطح جزئی یا در سطح کلی، هر گاه خبری پخش شد ولی خبرنگار و خبرچی فاسق بود. فتبینوا، از بی ارزش بودن اخبار فاسق. انجا اکن، اینا همه درس زندگی تا انجاءکم. قرآن رو که ما میبریم سر قبر میخونیم درس زندگی. انجاءکم فاسقون، اگر فاسقی آورد برای شما نبع خبری رو، فتبینوا، تبین کنید، تحقیق کنید. چه بسیار فتنه هایی رو که افراد فاسق به وجود میارن و توطئه هایی که هست. پرده از اسرار دشمن برمیدارد. پرده برداری از توطئه ها. یه توطئه جالبی رو براتون بگم. عده از مخالفان اسلام یه طرحی ریختن برای کوبیدن مسلمان ها و تضعیف روحیه مسلمان ها. طرحی بود که گفتن که ما میریم پلو پیغمبر میگیم یا رسول الله ما همه آمدیم مسلمان بشیم. همه در مقابل مسلمان ها و در مقابل پیغمبر مسلمان بشیم. غروب که شد بر میگرده میگیم برو بابا ما ایدئولوژیمون عوض شد. مکتب اسلام غنی نیست. تغییر ایدئولوژی میدیم. برمیگردیم از اسلام. برگشتیم دو تا خوبی داره. یکی باقی ها دیگه حوض نمی کنن بیان مسلمان شن. میگن دونه درشتا دانشمندانمون پیشگامانمون که رفتن اونها هم غروب چی؟ برگشتن. معلوم میشه اسلام محتوایی نداره چون من که رفتن برگشتن. یکی دیگران حوض نمی کنن بیان مسلمان شن. یکی خود مسلمان ها تضعیف میشن. میگن معلوم میشه دین ما کامل نتونست از مهمون ها خوب پذیرای کنه مواد خوبی بشو بده. این توطئه بود که صبح بیان مسلمان شن غروب برگردن تا دشمنان اسلام قوی بشن مسلمان ها روحیشون تضعیف بشه. یک توطئه بود. فوری قرآن میفرماید مسلمان ها اگر کسی آمد مسلمان شد به اسلامش گول نخورید ها. غروب هم که برگشت روحیتون تضعیف نشه. اینا همه تاکتیکه. اینا همه توطئه است. عده آمدن گفتن آمنو بهی ایمان بیارید بهی به پیغمبر وجه النهار طرف صبح. آمنو بهی وجه النهار طرف صبح برید ایمان بیارید. وکفرو آخره برید آخر روز چی؟ وکفرو آخره آخر روز کفر ببرزید. صبح برید ایمان بیارید غروب برگردید تا اینها تضعیف بشه روحیشون. این یک توطئه بود و چند سال پیشم این توطئه در دانشگاه خود ایران نسبت به گروهی این توطئه بود. بسیار خوب. اینم پرده برداشتم. مسئله پنجم زنگ خطر و اعلام بیدار باش. قرآن قصه هایی که میگه همش قصه های جالبی میگه. نوشتم این آیه شده زنگ خطر و اعلام بیدار باش. ما خلاصه چند جور کلا سرمون میره. یا از طریق ورزش کلا سرمون میره یا از طریق عرض کنم که سوگند و تظاهر کلا سرمون میره یا از طریق احساسات کلا سرمون میره یا از طریق بیان کلا سرمون میره. قرآن به مسلمان ها میگه مواظب باشید. همه روزنه ها چه ممکنه کلا سرتو بره چشممونو باز میکنه میگه مواظب باشید. اما از طریق ورزش. یوسف وقتی میخواستن ببرنش تو چاه بندازن نیومدن پلو بابا گفتن بگن بابا یعقوب یوسف رو به ما بده میخوان ببریمش بکشیمش یا تو چاش بندازیم. گفتن بفرستش بریم کوهنوردی. کوهنوردی کار خوبیه. اسلام با کوهنوردی موافق است. اما نه اینکه افرادی با طرح و نقشه پسرای مسلمان ما را دخترای مسلمان ما را به اسم کوهنوردی ببرن و بعد افکاری رو بهشو بگن به جوری که یک کسی دانشمندی که میخواد بهشون ملحق بشه فوری رو بکش کنن. یه جای یه نمایشی بود یکی از دوستان فاضل با فرمی وارد اونجا شد. تا دیدن ایشون یه خود مطالعات قوی داره فوری گفتن بر خراب است و اصل فیلم رو همه خراب کردن. معلوم بود نمایش هست تحت عنوان ایدئولوژی ایدئولوژی یا بینش اسلامی ولی یه اسلامی است که یه اسلام شناس که فهمیدن وارد جلسه شد فوری از پشت بوم برق رو خراب کردن و گفتن برق نیست. پس معلوم شد توطئه است. چه اسلامی که باید یه افراد خاصی گوش بدن. بنابراین کوهنوردی خوب. افرادی هم که بگن کوهنوردی خوب. اما راهی هست برای که کسی هم خواست کسی رو گول بزنه از راه استخ از راه توپ بازی از راه ورزش. با اینکه ورزش خوبه ولی خوبه که از این خوب سوء استفاده شده. قرآن به ما میگه مواظب باش. یوسف رو همین تو بردنش اومدن فلو بابا گفتن ارسل هو یوسف رو با ما بفرستش. معنا بفرستش ماما. برای چی؟ یرتع و یلعب. یرتع و یلعب. بفرستش بلوما یه خورده ورزش کنه، یه خورده قدم بزنه. پس میخواد بگه یوسف را به اسم بازی بردنش. این چی میخواد بگه؟ نمیخواد بگه یوسفی بود. خب بود که بود. بردنش. خب بردنش که بردنش. یکی میگه یوسفی بود یعنی پسر و دختر و همه تون یوسفی. بردنش یعنی پسر و دختر شما را هم. پرتش کردن یعنی شما را هم از فکری که دارید پرت میکنن. اینا همش درسته. گاهی از راه سوگند کلات ما میره. افرادی متظاهر مقدس معاف. قرآن میگه مواظب باشید. با سوگند هم گول نخورید. قرآن چند تا آیه داره. میگه جعلوا ایمانهم جنه. قسم میخونن بگه قسمشون جنه یعنی سفر جنایاتشونه. میخواد جنایت کنه بگه از اول سوگند میخوره. چه من به آخریه یاد تو هم میگفت بار دیگر را هم یا تو هست تو رادیو میگفت بار دیگر هم سوگند میخورن. گاهی از طریق سوگند کلات رو میره. قرآن میگه مواظب باشید مسلمان ها به هر سوگندی هم اطمینان نکنید. جعلوا ایمانهم جنه قرار دادن ایمان یمین یعنی سوگندشون جنه یعنی سفر جنایت. گاهی انسان از راه احساسات تحت تاثیر قرار میگیره. کسی میاد گریه میکنه پیرانشو پاره میکنه داد میزنه با عشق میخواد منو تحت تاثیر قرار بده. قرآن میگه مواظب باش به عشق هم دیگه اطمینان. البته نمیخوام بگم آدم بی عاطفه باشیم. انسان باید عاطفه داشته باشه اما باید حواسش هم جمع باشه که گاهی از راه عشق و عاطفه و احساس عشق قلابی هم داریم. بله قرآن یه آیه داره که میگه عشق قلابی هم داریم. این آیه رو نقل کرده که من شما حواسمون جمع باشه. یوسف رو وقتی انداختنش تو چاه قرآن میگه وجاء اباهم عشاء یبکون. آمدن پلو بابا غروب و داشتن گریه میکردن. اینو برای ما میگه که میخواد بگه عشق قلابی هم در تاریخ هست. مواظب باشید. گاهی از راه بیان یک حرفایی میزنه. حرفای خیلی عالی. رفته بود در یک کلاسی یه نفر افرادی که دارای فکری بود در یک کلاسی حرفا رو زده بود. بعد وقتی گفتن که اجازه بده یه کسی دیگه بیاد حرفا رو جواب بده گاه مگه سانسور افکار تفتیش عقاید آزادی من میخوام حرفا بزنم. اونها آزادی غلطه توی تو میگی. معنی آزادی معنیش اینه که در اتاق ببندی حرفات رو بچا بزنی. معنی آزادی اینه که حرفات رو بزنی یه نفرم که جواب تو بلد باشه اونم بیاد حرفاشو بزنه. بچه هم گوش بدن هر کدوم خواستن انتخاب کنن. تو داره کلاس و بحثی حرفا رو میزنی بعد میگی آزادیه نخواهی خواهی خطخانه. تو اتاق در بسته حرف زدن غلطه. هر که میخواد حرف بزنه بسم الله. به قول امام فرمود اسلام به قدری استدلالش روشنه و به قدری منطق داره که از هیچ اسمی از هیچ ایدئولوژی و از هیچ ایدئولوژی وحشت نداره. برای حرفش رو میزنه منطقه معنی آزاده اینه که او بگه اونم بگه مردم هرچی میخوام قبول کنن. یک نفر شما برای دعوایی اگر پیدا کردید که منحرف شده باشه از اسلام عشقش کم شده باشه یکی با اسلام آگاه باشه کم شده رفت یک قانون کلی تمام کسانی که از اسلام اعراض میکنن کسانی که از اسلام خبر ندارن. محال از کسی اسلام را بشناسه و بی‌اعتنا بشه. محال قانون کلی. از راه بیان گاهی وقتا چهار تا جمله پشت را دم میندازن و من و شما جوابشو بلد نیستیم. قرآن میگه مواظب بیانم باش و منم ناس. منم میدونید یعنی چه؟ ها؟ ناس یعنی چه؟ منم ناس یعنی از مردم. من یعنی از من یعنی چه؟ کسی چه؟ و منم ناس من یعجب و چه قوله. از مردم گروهی هستن که یعجب و چه قوله. وقتی حرف میزنه تو تعجب میکنی. عجب بیان رسایی داره. واقعا خیلی شیرین حرف میزنه. خیلی بیان قشنگ داره. و یشهد الله علی ما فی قلبه. میگه خدا رو هم گواه میدارم به حرف خودم. ولی قرآن پشت سر میگه و هو علی الختام. از افراد بسیار دشمن لجباز. از افراد عنود و لجبازی. و هو علی الختام. پس قرآن مکتب است. این که ما گفتن قرآن بخون نه معنیش اینه که همینطور باید مزمزه کنیم. گرچه خود نگاه کردن به قرآن ثواب داره خوندنش هم ثواب داره. نفهمیم هم باید بخونیم تا بلکه بفهمیم. اما همش درسه. به اسم ورزش میبرنتون مواظب باشید. گاهی تظاهر به اسلام میکنن مواظب باشید. گاهی عشق هم میریزن مواظب باشید. گاهی بیانهای قشنگ هم میکنن، اما یه بیانهایی میکنن فالو افرادی که اطلاعاتش از کوچیک کمتره. بفرمایید.
شما روی بانک صادرات اشاره تکیه داشتیم روم، اشاره مونم که این مسئله به کلیه بانک بوده و تکیه روی بانک.
بله اشکال وارده که من گفتم که گاهی وقتا یه پولدار که وارد مسجد میشه چهار پررنگ میخوره، انگار اینجا بانک صادراته، انگار اینجا بانک صفحه، بانک ملی، بانک ژاپن، ایران، بانک. بله بله قرار هم بانک اشکال وارده. درسته اشکال وارده. هر چی به ذهنتون رسید بفرمایید، هر چی تذکره بفرمایید، چون انسان ممکنه در حرفاش یک بره. خب خلاصه این که قرآن مکتب است و درس، ولی همش متاسفانه ما استفاده های تشریفاتی میکنیم. سر قطر رو پیرن عروس و نمیدونم آیت الکرسیش بره شاخه گاو و استفاده خونه نو و الاخر. قرآن به عنوان یک مکتب باید بخونیم و اینو درس خودمون قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.